ساعت 9 بامداد، این صدای رادیو فرداست. محمد علی سپانلو درگذشت. رهبران عربستان سعودی، بحرین، امارات و عمان اعلام کردند که در نشست کمپ دیوید خود حضور نخواهند داشت. محمد جواد ظریف میگوید ایران از طرح آتش بس در یمن حمایت میکند. با درود فروان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. محمد علی سپانلو، شاعر، نویسنده و مترجم، از اعضای کانون نویسندگان ایران شامگاه دوشنبه در سن 75 سالگی درگذشت. آقای سپانلو از 15 اردیبهشت به دلیل بیماری ریوی و تنفسی بستری شده بود. یکی از نزدیکان سپانلو به رادیو فردا گفته است که او پس از جراحی ریه به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سجاد تهران منتقل شد و هرگز به هوش نیامد. سپانلو نشان شوالیه نخل آکادمی فرانسه را که بزرگترین نشان فرهنگی این کشور محسوب می شود و همچنین جایزه ماکس جیکوب فرانسه را دریافت کرده بود. بیش از 50 جلد کتاب از آثار آقای سپانلو در زمینه‌های شعر، داستان و تحقیق به صورت تألیف و یا ترجمه منتشر شده است. بسیاری از آثار وی به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، هلندی، عربی و سوئدی ترجمه شدند. در آستانه نشست اعضای شورای همکاری خلیج فارس با رئیس جمهوری ایالات متحده، رهبران عربستان سعودی، بحرین و عمان اعلام کردند که در نشست کمپ دیوید حضور نخواهند داشت. به گزارش رویترز، پادشاه عربستان سعودی روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با باراک اوباما از اینکه فرصت حضور در این نشست را از دست داده ابراز تأسف کرد. پیش از این ملک سلمان اعلام کرده بود به دلیل همزمانی این اجلاس با آتش بس بشردوستانه در یمن امکان سفر به آمریکا را نخواهد داشت و ولیعهد عربستان سعودی در این اجلاس حاضر خواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که پادشاهان بحرین، امارات و عمان نیز در اجلاس کمپ دیوید حضور نخواهند داشت. با این همه حضور امیر کویت و امیر قطر در این اجلاس قطعی اعلام شده است. نشست کمپ دیوید با میزبانی ایالات متحده روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در این هفته برگزار می شود که در آن به مسائل امنیتی منطقه پرداخته خواهد شد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، از ارائه طرح 4 ماده‌ای تهران به سازمان ملل برای حل بحران یمن خبر داد و گفت که نخستین محور این طرح آتش بس فوری و همه جانبه است. به گزارش فارس، آقای ظریف در مصاحبه مطبوعاتی عصر دوشنبه خود همچنین تأکید کرده که ایران از ابتدای بحران یمن اعلام کرده که این موضوع راه حل نظامی ندارد. و شورشیان حوثی در یمن میگویند که یک هواپیمای نیروهای ائتلاف را که متعلق به نیروی هوایی مراکش بوده بر فراز استان سعده ساقط کردند. این خبر در حالی اعلام شده که نیروهای مسلح مراکش تنها مفقود شدن یک هواپیمای F-16 را تایید کردند. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت، از شما دعوت میکنیم به ویژه برنامه کارگران توجه فرمایید تحت عنوان کارنامه.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. در این هفته به سومین تجمع سکوت معلمان در ماه‌های اخیر و همزمان افزایش فشارهای امنیتی بر فعالان حقوق معلمان پرداخته خواهد شد. پیش از آن نوبت اخبار است که شما را به شنیدن آنها دعوت می‌کنم. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت که کارگران با دریافت حداقل دستمزد 712 هزار تومانی نمی‌توانند بیشتر از 10 روز زندگی کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا عباسی اشاره کرد که همین میزان نیز در برخی کارگاه پرداخت نمی شود و کارگران این واحدها رقمی بین 400 تا 500 هزار تومان در هر ماه دریافت می کنند. به نوشته مهر، طبق محاسبات گروه‌های کارگری، هزینه ماهیانه یک خانوار 4 نفره در شهرها حدود 3 میلیون تومان است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که همزمان با 14 روز از شروع اعتصاب صدها کارگر قطار شهری اهواز، کارفرمای شرکت پیمانکاری کیسون روز یکشنبه مانع ورود 150 تن از کارگران بخش حفاری به محل کارشان شد. بر اساس این گزارش، روز شنبه به این کارگران گفته شده بود که برای تسویه حساب به واحد اداری شرکت کیسون مراجعه کنند. به نوشته ایلنا، کارگران اخراجی با حمایت سایر کارگران در مقابل در ورودی ساختمان موتوری دست به اعتراض صنفی زدند. در مقابل با درخواست کارفرما، ماموران نیروی انتظامی در محل اجتماع کارگران حاضر شدند. شرکت پیمانکاری کیسون از 6 پیش حقوق 600 کارگر خود را که در پروژه قطار شهری اهواز کار می‌کنند پرداخت نکرده است. کارگران تراکتورسازی کردستان با تجمع در سالن آموزش این کارخانه خواستار افزایش دستمزدهایشان شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اصلی ترین مطالبه نزدیک به 120 کارگر تراکتورسازی کردستان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در این کارخانه است. قطع بخشی از مزایای جانبی و حذف وعده نهار از حدود 1 پیش و نزدیک به 2 ممانعت از تشکیل شورای اسلامی کار در این کارخانه از دیگر موارد اعتراض کارگران تراکتورسازی کردستان است. جمعی از کارگران پتروشیمی خوزستان در اعتراض به آنچه خبرگزاری ایلنا وضعیت نامعلوم شغلیشان نامید، در مقابل ساختمان اداری این پالایشگاه تجمع کردند. بر اساس این گزارش، کارگران به قطع برخی از مزایای شغلی خود نیز اعتراض داشتند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که 100 کارگر کارخانه نورد لوله صفا در جاده ساوه در روزهای شنبه و یکشنبه مانع از بارگیری و خروج لوله و مواد از کارخانه شدند. حدود 1000 کارگر اعتصابی کارخانه نورد لوله صفا خواستار پرداخت حداقل 1 از 4 حقوق معوقه خود هستند، اما کارفرما تا روز یکشنبه با این خواست کارگران مخالفت کرده بود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
هزاران معلم چند روز پیش سومین تجمع بزرگ خود در چند ماه اخیر را در شهرهای ایران برگزار کردند. در این تجمع خواسته های صنفی معلمان مطرح شد. فیلم هایی که از این تجمع ها در شبکه های اجتماعی پخش شده است، بازگو کننده خواسته های معلمان است. معلمان در مشهد از جمله گفتند: در سنندج نیز خواسته های کانون صنفی معلمان این چنین مطرح شد:
آموزش با کیفیت بدون دخالتگری و تشکل‌های صنفی مستقل و واقعی معلمان در فرآیند تصمیم سازی در سطح کلان خود قابل حصول نمی باشد.
معلمان هم در بوشهر از فاصله بین درآمد و هزینه زندگیشان انتقاد کردند. از هاشم خواستار، نماینده معلمان در کانون صنفی فرهنگیان خراسان که در سالیان اخیر به دلیل فعالیت‌های صنفیش زندانی شده بود، درباره خواسته‌های معلمان می‌پرسم.
معلم‌ها درسته که یک نگاهی به نزدیک دارن که معیشت رو در نظر می‌گیرن، اما به این آگاهی رسیدن که اصولا تا کشور ایران، تا ملت ایران به یک جامعه مدنی قدرتمند نرسه، معلم حقوقش نمیرسه. معلم به این پی برده که تا در کشور ما آزادی به وجود نیاد، حقوق بشر به وجود نیاد و یک جامعه قدرتمندی پیدا نکنن و حتی بالا رفتن اندکی از حقوق یک مسکنی بیشتر نخواهد بود. اینه که اینا در چارچوب همین فعالیت‌های صنفیشون که به یک سندیکای قدرتمندی برسن دارن فعالیت میکنن که خود این معلم‌ها الگوی بشن برای اصناف دیگه، تا اونها هم برای گرفتن حقشون وارد میدان بشن.
سومین تجمع گسترده معلمان ایران در شرایطی برگزار شد که چند روز پیش از آن حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در سخنانی به مناسبت هفته معلم گفته بود که دولتش همیشه حق اعتراض را برای همه اقشار و اصناف به رسمیت میشناسد.
ما باید تحمل کنیم، باید فضا رو باز کنیم. من نسبت به معلمینم حق اعتراض به رسمیت میشناسم. به حال معلمین ما هستن، آموزگاران ما هستن، اساتید ما هستن، بزرگان ما هستن. مورد احترام همه ما هستن.
سخنان حسن روحانی در شرایطی ابراز شد که گزارش ها از ایران حاکی از فشارها بر فعالان حقوق معلمان و در مواردی تهدید به بازداشت آنان توسط دستگاه‌های امنیتی بوده است. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نیست در این ارتباط به اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی دبیرکل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران اشاره کرد که به دنبال این گونه فشارها از سمت خود استعفا کردند. استعفایی که البته به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر از سوی کانون صنفی معلمان ایران پذیرفته نشد. سعید پیوندی استاد آموزش و پرورش در پاریس در ارتباط با سخنان حسن روحانی درباره به رسمیت شناختن حق اعتراض اقشار در ایران عقیده دارد.
اینکه رئیس جمهور با این صراحت حمایت میکنه از امکان ابراز مطالبات صنفی به طور علنی از طریق تظاهرات یا اشکال دیگه، این به خودی خود امر مثبته، اما کافی نیست به جهت اینی که اونچه که در ایران وجود نداره، به خصوص امنیت یا پشتیبانی بعد از تظاهرات یا مطالبات هست. یعنی اون کسانی که دست به تظاهرات میزنن بعد از اینکه این کارا کردن، متاسفانه همیشه از این کانات قانونی یا حمایت قانونی برخوردار نیستن. بنابراین من فکر می‌کنم آقای رئیس جمهور بیش از اینکه به معلم‌ها رو بکنه و این حرفا رو بزنه، باید به سراغ وزارت اطلاعات خودش بره، به سراغ دستگاه‌های مختلفی که متولی کار امنیت در کشور هستن، از جمله قوه قضاییه بره و با اونایی مسئله رو به طور عمده حل بکنه.
در همین حال مقام‌های آموزش و پرورش وعده دادند که مطالبات صنفی معلمان را پرداخت خواهند کرد. از آقای خواستار میپرسم که این وعده ها تا چه اندازه اجرا شده اند؟
در حرف گفتن که ما صدای معلم‌ها را، صدای اعتراض معلم‌ها را شنیدیم، ولی عملی انجام ندادن در مقابل خواسته های معلمان. خواسته های معلمان معیشت به جای خودش، آزاد کردن همکاران فرهنگی ما که در زندان هستن، مثل آقای رسول بوداغی که نزدیک 6 سال در زندان هست بدون اینکه یک روز بهش مرخصی داده باشن.
در همین حال یکی از محورهای اعتراضهای صنفی معلمان مخالفت با خصوصی سازی مدارس است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته قبل با تاکید بر لزوم آنچه خروج آموزش و پرورش از دولتی بودن محض نامید، خواستاران شد که آموزش به گفته او خرید خدمت شود. سعید پیوندی با اشاره به اینکه چنین اقدامی به گفته او باعث کاهش کیفیت و افت تحصیلی و نیز به زیان اقشار فرودست جامعه تمام خواهد شد می‌افزاید:
خطر خصوصی کردن اینه که ما نه تنها نابرابری های بین مدارس دولتی و خصوصی رو میتونیم دامن بزنیم، بلکه بیش از هر چیزی در آموزش پرورش اینو نقش پول و نقش اینکه اون کسی که بیشتر پول دارد و امکانات دارد میتواند از آموزش بیشتر و بهتری برخوردار شود رو میتونیم سمرار بدیم و اینو حاکم بکنیم.
هاشم خواستار نیز در این مورد با اشاره به وضعیت نابسامان برخی از مدارس و بازماندن شمار قابل توجهی از کودکان و نوجوانان در ایران میافزاید:
مدارس هست که هزینه های بسیار بالا، شهری های بسیار بالا، حتی من شنیدم 13 میلیون 15 میلیون میگیرن. شما تفاوت این رو نگاه کنید با اون بچه هایی که در اون مدارس زندگی میکنن. خب ما ایرانی هستیم، ما انسان هستیم، ما این حق رو داریم که موقعی که در قانون اساسی که خود آقایان اعتقاد دارن که تحصیل رایگان هست، این تحصیل برای همه یکسان باشه.
در مورد شعارها علیه کارگران مهاجر خارجی در ایران که در روز جهانی کارگر داده شد، باز هم پیام‌هایی را از شنوندگان دریافت کرده ایم. یکی از شنوندگان با اشاره به اینکه کار ساختمانی انجام می‌دهد نوشت: این اعتراض‌ها چندان هم به گفته او غیر معقول نیست، زیرا افغان‌ها در ایران نسبت به شرایط کار در افغانستان از آسایش بهتری برخوردارند. این شنونده اشاره کرد که کارگران افغان در همان جایی که کار می‌کنند اسکان داده می‌شوند، ضمن آنکه از عوارض مالیاتی هم معاف هستند. اما شنونده این نیز گفته است تمام کارفرمایان مایلند از کارگران افغان استفاده کنند، چون حقوق کمتری نسبت به کارگران ایرانی دریافت می‌کنند، بیمه نمی‌خواهند و به خاطر قاچاقی بودن کارشان زیر بار هر ظلمی از طرف کارفرمایان می‌روند. این شنونده اضافه کرده است که به خاطر کارش دیده است که طلب کارگر افغان که زیاد می شود، صاحب کار با نیروی انتظامی تماس می گیرد و آنها نیز این کارگر را بازداشت و از ایران اخراج می کنند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2112 تماس بگیرید.